بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه حضرت یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام از عباد مخلص پروردگار متعال بود، چرا در زندان به غیر خدا متوسل شد؟
به غیر خدا متوسل نشد، از اسبابی که خدای متعال قرار داده بود استفاده کرد. اشکال نداره آدم از اسباب استفاده بکنه، اما انتظار نیست که از ایشون انتظار نبود. بله، مخلص بود به این معنا که هر کاری میکرد مال خدا صادر میشد. یه مخلص داریم یه مخلص. مخلص باید تلاش میکنه که کارش برای خدا باشه، گاهی میشه گاهی هم نمیشه. یکی مخلصه یعنی هر کار میکنه مال خداست، هر کاری انجام میده، خالص شده دیگه، خالص شده، ناخالصی دیگه توش نیست، اعمادش مال خداست هرچی انجامش.
این که گاهی برای برخورد کردن با فساد دچار تردید میشیم که کدوم فساد اولویت داره و با کدوم فساد برخورد بکنیم، این اولویت رو چطور میتونیم تشخیص بدیم؟
اهم مهم باید کرد. مرا درجات فساد، مظاهر فساد مختلفند، بعضی ها مهمترند، بعضی اهمیتشون کمتره. این مسئله مهم. بفرم.
منظور از اشد المصائب سوء الخلق چی هست؟ مگر بد اخلاقی مصیبتی برای فرد حساب میشه؟
بله، مصیبت یعنی هر چیز ناخوشایندی که به انسان برسه و در انسان قرار بگیره و باشه. یکیش سوء خلق دیگه، بد اخلاقی. فرمودن بدترین مصیبت تو مصیبت هایی که به انسان میرسه سوء خلق، چون همه چیز آدم رو خراب میکنه، همه زندگی آدم رو خراب میکنه. مصیبت گاهی اینه که کسی از آدم میمیره، مشکلی پیدا میکنه، همه اینا هست، اما اینا در حد خودشونه، زندگی رو همه رو خراب نمیکنه، بقیه رو خراب نمیکنه. اما سوء خلق نه، زندگی رو خراب میکنه، ایمان رو خراب میکنه، رزق و روزی رو خراب میکنه.
یکی از آسیب هایی که امر به معروف و نهی از منکر برای افرادی که میخوان این واجب رو انجام بدن داره اینه که مهارت لازم و روش های متناسب با برخورد با منکر رو بلد نیستن. برای تأمین این کار و اینکه این رو یاد بگیریم چی کار باید بکنیم؟
امر به معروف و نهی از منکر شرط اصلیش احتمال تأثیره. لذا یکی از مسائل مهم که باید در نظر داشت اینه که چه کاری و به چه نحوی میشه انجام داد که این احتمال درش بیشتر باشه. مثلا گاهی فردی جواب نمیده اگه نتیجه عکس نداشته باشه، ولی جمعی جواب میده، یه عده‌ای بشن در جایی تذکر بدن، امر کنن، نهی بکنن، عده‌ای. آدم ها اینجوری هن، تابع جو هن، تابع جماعت هن. اگر جو، به اصطلاح ما میگیم جو، جو طوریه که گناه غالبه، جسور میشن تو گناه کردن، گناهکارا غالبن، جسور میشن در گناه کردن بیشتر. اما اگه به عکس جو رفتی یه جایی، بیشتر آدمایی که اونجا بودن آدمایی هن که ظاهر الصلاح هن، موجه هن، اهل گناه نیستن. اونم که میاد تو شرایط قرار میگیره چطور میشه؟ خودش یه مقدار بیشتر جمع میکنه. گاهی تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر به اینه که اون شرایط ایجاد بشه، یه عده‌ای تذکر بدن، نه فقط یه نفر دو نفر. وقتی گناهی میکنه تظاهر به فسق میکنه، وقتی یه نفر بهش میگه خب مهم نمیدونه، اهمیتی نمیده، وقتی یه نفر دیگه بهش گفت، یه مقداری زمینه بیشتر ایجاد میشه که این خودش رو جمع کنه. نفر سوم گفت، احساس امنیت کم 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 میشه براش، احساس امنیت رو از دست میده. تعداد نفرات که بیشتر شد، اونایی که تذکری بدن، این احساس امنیت که بره، اون وقت از زمینه معصیت کمتر میشه بره.
این که در جامعه ما فریضه امر معروف و نهی از منکر رو به فراموشی داره کم کم میره، برای احیاء این دو واجب آیا ما تکلیفی داریم و چیکار
میتونیم؟ بله، هر جا احتمال تأثیر به اون نحوه صحیحش هست، وظیفه هست، هیچ وقت ساقط نمیشه. ما از خودمون، اطرافیانمون وظیفه داریم تا سطح بالاتر که عده‌ای بتونن. یه بخشش حکومته، وظیفه حکومته، یه بخشش وظیفه خود مردم جامعه هست. تو اون بخشی که وظیفه ما هست هیچ وقت ساقط نمیشه، چون همیشه در شرایطی احتمال تأثیرش هست. حالا اون شرایط چطوره؟ باید آدم تشخیص بده.
مقصود از یقین در روایات چی هست؟
یقین در آیات و روایات در اصل منظور همون باور صحیح و مطابق با واقع هست. باور هست، نه صرفا بدون آدم. یه وقت آدم یه چیزو میدونه، یه وقت باور داره. آدم ها میدونن مرده آسیبی نمیزنه، اما باور ندارن. لذا نمیتونه یه شب توی خونه اتاقی که میت هست این هم دوون بیاره، چون میدونه این آسیب نمیزنه، باور نداره. اونو دونستن میگن، اینو یقین میگن. یقین، بله.
پایین ترین
یکی از مصادیقش در روایات این حالت باور منظوره. بالاتر از تقوا فرمودن یقینه، یعنی با تقوا انسان به یقین میرسه. وقتی تقوا رو ادامه داد، این باور نسبت به خدای متعال، بودنش و کارایی که میکنه و صفاتش در انسان صحیح و بیشتر میشه. بله، باور میاد. قبلا میدونسته خدا هست، حالا اینو باور میکنه که هست. ما فعلا در مرحله علمیم، یعنی میدونیم خدا هست، اما باور نداریم، لذا گناه میکنیم. اگه باور اومد دیگه نمیکنه. گاهی منظور اینه، گاهی هم منظور مصادیقی از چیزاییه که همه بهش باور دارن. مثلا در قرآن کریم یه جا منظور از یقین مردن، مرگ، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین، عبادت بکن تا که ای بندگی رو باید ادامه بدی، تا لحظه مرگ، مردن. این یقین منظور مردنه. بله، حتی اتان الیقین در آیه دیگری هست، به مرگ گفتن یقین، چون همه قبولش دارن، باور دارن که هست.
پایین ترین و بالاترین درجه یقین رو سوال کن چیه؟
یقین عرض شد اصلش این باوره، متا این باور به چی تعلق بگیره؟ خدای متعال خیلی صفات داره، از اصل بودن خدا شروع میشه تا شناخت صفات خدا ادامه داره همینجور.
نهایت هم داره؟
نه خیر، چون نهایت وقتی تعلق میگیره به خدا، خدای متعال نهایت نداره، این باور هم نهایت نداره.
چیکار کنیم که در حالات معنوی رشد و پیشرفت داشته باشیم و سیر برزخیمون شروع بشه؟ گفتن 4 ماهی که تا اومدن رشد و پیشرفتی داشته باشن، خواسته یا ناخواسته مانعی پیش اومده، مثلا یا بیمار شدن یا خواب غلبه کرده و بین طلوع این رو از دست دادن، احساس کردن که متوقف شدن و حالت توجهشون کم شده، راهکار میخوان.
یکی از مشکلاتی که انسان‌ها دارن اینه که برای معصیت و ترک معصیت مراقبت ندارن. این مشکل اصلی کسانیه که میخوان گناه نکنن، مراقبت نداره. عادتی در انسان هست، آدم ها محصور عاداتشونن. تا حالا هر جور که تا امرو بوده هست دیگه، فردا هم همون جوره. هر جور که حرف میزده، هر جور که رفتار میکرده، قضاوت میکرده، تصمیم میگرفت. همون جوری بوده امروز، فردا هم همون جور. گاهی بعضی اینا رو باید تغییرش داد. غلطه. منشأ و باعث گناهه. بله. یا خودش گناهه. این عادت باعث غفلت انسان میشه، غافل میشه، گناهو میکنه. لذا باید مراقبت کنه. مراقبت یعنی که تا حالا از امروز و از الان یه مقداری رو هر حرفی که میخوای بزنی بیشتر توجه کن. بعضی چیزها رو عادت داری میگی، شاید درست نباشه. بعضی کارا رو عادته شما داری میکنی، ممکنه درست نباشه. لذا اون مراقبت وقتی نباشه، آدم نتیجه ای از تقوا نمیبینه، چون گناهانی این وسط از دست آدم میره و متوجه هم نمیشه.
برای تقویت همین مراقبه و تمرکز بر گناه نکردن میگن چی کار کنیم؟
اگه آدم تصمیم بگیره به کاری، انجامش میده. چون تصمیم نمیگیره نمیکنه. بله. همه کارا متوقف بر همته. همت هم استفاده میخواد. وقتی نمیکنه آدم، منبع بزرگ خدا به آدم داده به نام همت، کوه رو جابجا میکنه. چه اون وقت که کوه رو جابجا میکنه، چرا جابجا میکنه؟ چون دلش میخواد. وقت که گناه رو نمیخواد ترک بکنه، چون دلش نمیخواد. حالا چه کار بکنه؟ دلخواهی نیست، واجبه. باید بگه به خدا چشم، شروع کنه از اون همت و نعمت بزرگی خدا به آدم داده استفاده کنه. گناه اومد نکنه، راه میفته، درست میشه، همتش هم بیشتر میشه.
یه سوالی در مورد استخاره پرسیدن که آیا امکان داره شیطان در هنگام استخاره گرفتن تصرف بکنه و نتیجه خلاف واقعی رو به انسان نشون بده؟
نه خیر.
کسی که به جهت انجام دادن کاری توفیق شرکت در جلسات موعظه و صلوات رو از دست بده، استفاده کردن از صوت ضبط شده براش فایده‌ای داره؟
جلسات، همه مجالس مذهبی و روزه و چیزایی که هست، استفاده صحیح و درستش حضوریه. بله، حضور. صوت و سیدی یعنی صوت، یعنی آدم نشسته داره به سیدی، از سیدی تعلم میکنه. چون صرف یادگیری نیست، افزایش علم نیست که ما بخواییم فقط یه چیزایی بشنویم، یه چیزایی رو فقط علمن یاد بگیریم. از شرایطی که در جلسات روزه هست هم باید آدم استفاده بکنه. او خیلی گاهی مهمتره. اون گاهی زمین ساز تأثیر پذیری انسانه. وقتی میشینه صوت گوش میده، دیگه اونا دیگه نیست. خیلی کیفیت پایین. لذا هیچ وقت تلویزیون و خونه و صوت و اینا جای خود مجلس رو نمیگیره. آسیب میبینن انسان ها اگه بشینن تو خونه صرفن. مجلس باید برن، تو مجلس روزه قرار بگیرند تا استفاده کنن. اما بگی بشین به صفحه نگاه بکن یا بشین به صوت گوش بده، نه. اون گاهی او چیزایی که گفته میشه هم ضایع میشه، چون او شرایط حاکم نیست تو صوت و تلویزیون. اما در خود مجلس روزه هست، این زمینه تاثیرگذاری مطالب بیشتره. بله.
در این مواقع هیچ جایگزینی نداره که بشه جبران؟
جایگزین نداره، خودشه فقط.
در مورد این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، گفتن منظور از این آیه شریف اینه که مقدار کمی از شب رو میخوابند، یا منظور اینه که مقدار شبهایی که نماز شب نمیخونند کمه؟
در این آیات خدای متعال اوصاف متقین رو بیان میکنه. ان المتقین فی جنات و عیون. بعد در ادامه داره انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینا که این نعمت ها رو ما بهشون میدیم چون در دنیا محسن بودن. محسن بودن یعنی چی کار میکردن؟ اولین چیزی که خدا به عنوان مصداق احسان در متقین میشماره اینه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینه که یه کمی از شب رو میخوابیدند، نه همه شب رو تا صبح بخوابند. این اولین مصداقی از احسان متقینه که خدای متعال میشماره. بله، کمی از شب رو، نه اینکه همش رو تا صبح بخوابند. اینجوری نی، از علائم تقواست. وقتی آدم میخواد خودش رو محک بزنه ببینه چقدر تقوا داره، باید تو این آثاری که در قرآن کریم هست گفته شده محک بزنه. یکی یکی شب تا صبح خوش راحت میخوابه، هنو پیداست و پایه تقواش ضعیفه، یه جایی داره در میره از دستش، حواسش نیست، دقت نمیکنه، مراقبت نمیکنه. کمی از شب رو میخوابیدن، این معنا ظهورش بیشتره. اگر میخواست بگید کم شبهای کمی رو میخوابیدن، قاعدتا مناسبتر بود لیالی میگفت، ظهور اون در اون معنا بیشتر، ظهور این در این. میگوید قلیلم من اللیل مفرد، اسم جنس مفرد میاد، ظهورش در مفرد بیشتر نسبت به مفرد. وقتی بخواد جمع رو توضیح بده، اسم جمع ظهورش در اون معنا بیشتره. هرچند غلط نیست، اما ظهور و انسباق ذهنی که تعیین کننده هست اینجا به لیل و یک شب میخوره. بله،
یعنی مؤمنین در یک مرحله به جایی میرسن که یه مقدار فقط از شب رو استراحت میکنن.
بله دیگه، در هست دیگه، مثلا نصفش رو، حالا یکم بیشتر. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
کسی که در خیلی از مشکلات صبور هست ولی در مورد رفتار در منزل با انگاهی با بی‌صبری، دچار بی‌صبری میشه، راه درمان بی‌صبری تو این موارد خاص چیه؟
یه محک بزرگی برای انسان که بفهمه خیلی مرده یا چند مرد حلاجه، خونه است. خیلی بیرون خونه خوبن، خوش اخلاق، همه میگن خوش بار زن و بچهش، اما نمیدونن چیه ای تو خونه. محک تو خونه است، بیرون صبوره، اینجا اصلا صبر نداره. محک تو خونه است، خونه. تو در روایات رضایت زن رو مصداق کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ایشون میپرسیدن یا امیرالمومنین میپرسیدن، حرف از این مسئله میزدن نسبت به هم دیگه. رضایت، بله رضایت. حالا زن راضیه، زن و بچه راضیان از اخلاق آدم تو خونه، خب میشه انشالله امید داشت، و الا لنگ آدم. بیرون که هنر نی، بیرون آدم حفظ آبرو میکنه، به حفظ آبروش صبوره، به حفظ آبروش خوش اخلاق. میرسه تو خونه چون آبروی نمونده، او چیزی که در درونش هست نشون میده. لذا ما محکمون که چی کاره این مال تو خونه است، اون قضاوت میشه. بله صبوریم تو خونه، صبوریم یا پیش بقیه؟ خوش اخلاقیم تو خونه، خوش اخلاقیم یا پیش بقیه؟
کسی که عصبانی میشه و گاهی هم یقین داره که در اون حال عصبانیت مرتکب گناه نمیشه و شاید به همین جهت هستش که این کار و این عصبانیت رو ادامه میده، چون احساس میکنه که مرتکب گناه نیست، ولی در این حال از این حالتش ناراحته که چرا زیاد عصبانی میشه و این حالت رو داره. چی کار بکنه که این حالت رو از بین ببره؟ از
همه صفات بد یه جایی که آدم شروع بکنه عقبش بندازه جلوش رو بگیره، آروم آروم درست میشه. الم تکن حلیمن فتحلم. شما وقتی حلم نداری زود از کوره در میری، خودتو مثل او آدم های حلیم در بیار. حالت آدم حلیم و صبور رو به خودت بگیر. او حالت گرفتنه درمان خیلی مشکلات. یه او حالت رو بگیره آروم آروم درست میشه. تو عصبانیت عقل کار نمیکنه، لذا خطرناکه که آدم بگه من عصبانیم ولی میدونم گناه نمیکنم. آخه تعطیله، بالاخره پیش میاد یه وقت.
این که شنیدیم که بعد از نماز عصر اگر کسی سوره قدر رو 10 مرتبه بخونه، خداوند عبادت مقبول ثقلین رو در اون روز در نامه اعمالش می نویسه، این شرطش تقواست؟
در روایتی از امام جواد علیه السلام هست که من قرأ انا انزلناه فی لیلت القدر بعد صلات عصر 10 مرات مرت له على مثال اعمال الخلائق. فرمودن که امام جواد علیه السلام ای کسی 10 بار سوره قدر رو بعد نماز عصر خوند، ثواب این به اندازه ثواب همه خلائق تو اون روز هر کار خیری کردن، همه ثواب اونا، این ثواب ای کار این به اندازه همه اوناست. بله، قید تقوا نزدن، بله خود مسئله رو فرمودن، بله خود مسئله مهم، سوره قدره، بله سوره مهمیه، محتواش مهمه، این همه ثواب رو خدا براش قرار داد. اون کسی که اون روزی کارو بکنه، همه عبادتی که همه کردن چقدر ثواب داره اون روز، اینقدر بهش میده. یعنی 10 تا سوره قدر خونده اما به اندازه همه اونا ثواب برده.
کسی که این همه ثواب خدای متعال بهش میده، آیا ممکن هست دوباره دچار معصیت بشه؟
ثواب غیر از تقواست. ثواب آدم ها میکنن، زحمت میکشه، خدا ثواب دادن و مشروط به تقوا نکرده. هر کی زحمتی بکشه کار خیری بکنه، خدا بهش میده. قبول عمل رو مشروط به تقوا کرده، کار رو ثواب بهش میده. شما زیارت میری، خیلی زحمت کشیدی، ثواب میده خدا. همه اون ثوابی که گفتن بهتون میدن، اما خدا قبول نمیکنه، میگه بزنی تو سرش. نماز میخونه آدم، ثواب نماز رو بهش میدن اما میزنن تو سرش. در روایت هست نماز میگه زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. اینجوری ثوابو میبره، ضایع هم میشه. معصیت آتیش میزنه، ثواب جمع میکنه آدم، همه رو به باد میده. هوا هم منصور.
تو این سوره قدر چه نکته هستش که اینقدر اهمیت داره؟
فرمودند سوره قدر سوره ماست، اهل بیت، بله چون مسئله ای رو به صورت استمرار داره بیان میکنه. فرمودند با این سوره با مخالفای ما احتجاج کنید. محتواش محتوا چیزیه که مربوط به قضیه خاصیه و اون تنزل ملائکه و روح در این شبه که به صیغه مضارع هم هست، نه که فقط بود و تموم شد. مستمرن تا قیامت تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر علا من یشاء من عباده. امام سجاد علیه السلام تو دعای ماه رمضان اینو میفرمون. تنزل و کجا میرن این ملائکه و روح؟ میان کجا میرن؟ علا من یشاء من عباده. اون من یشاء اینان، اهل بیتن، اون روح پاک و مطهری که هر زمان هست، روح قدسی و پاک و مطهری که زمینه دریافت اون مسائل رو در اون شب داره، اون روح امام حی و حاضر و معصوم حی و حاضری که در اون عصر هست. الان مصداقش امام عصر علیه السلام هست. همه این ملائکه و روح شب قدر میان اونجا انشالله. وقت گفتن این با مال ماست، سوره ماست، توحید سوره قل هو الله سوره خداست، سوره قدر سوره ماست.
این که بعضی از عبادات رو انسان انجام میده، خدای متعال به آدم ثواب میده ولی با قبول نمیشه، این رو میشه بیشتر توضیح فهمید؟ قبول نشدن یعنی چی؟
ثواب میده، خب یعنی مزد میده، اون بر بهش بالاخره همون چیزایی که هست میدن. قبول یعنی که خدا غیر از این که نماز و واجب کرده ما ثواب ببریم، مهمتر از اون خواسته معراج بریم، خواسته ایمانمون بره بالا. از صلات معراج المؤمن. نماز خاصیتش قاعدتا اینه که معراج، بله، نردبونه بره بالا. حالا ما چرا نماز میخونیم؟ همون تو بازار میگردیم معراج میکنیم به بازار، چون ایمانمون ضعیفه، نماز مقبول نمیشه. بله، قبول عمل تأثیر تو ایمان انسانه، عروج روحانی انسانه. بله، اون رو خدا میخواد ما از اعمال داشته باشیم، اون وقتی نباشه نیست. بله، ثواب میدن، زحمت کشیده نماز خونه، اما ایمانش بالا نمیره. همونه نماز خونه 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال نماز میخونه، همون آدم 30 سال پیشه، گایم بدتر شد. چرا؟ چون عباداتش خدا قبول نشده. بله، همه رو پس زده، چون ایمانش رشد نکرده، باورش به خدا تقویت نشد. لذا خدا فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فقط و فقط یه دسته اعمالشون قبول. اون نماز میخونه میگیم قبول باشه، آه قبول باشه، قبول باشه. خب این قبول باشه یه چیز مبهمی نیست که، معلوم خدا واضح گفته، گفته اگه شما تقوا دارید حتما قبوله، اگه تقوا ندارید حتما قبول نیست. این واضحه جوری، انما یتقبل الله من المتقین. ببین گناه میکنی انشالله قبول نیست، نمیپذیره خدا. گناه نیست تو کار، انشالله خدا قبول میکنه. محکم خدا اینو بیان کرده و واضح، ابهامی درش نیست. انما، فقط و فقط.
در مورد طرح جدیدی که دولت در مورد مسکن میخواد پیاده بکنه پرسیدند که این اقساط سنگ
خصوصی بپرسن انشالله.
گناهانی که فرمودید باعث میشه که در رحمت پروردگار بسته میشه و طبق روایت دیگه بخشیده نمیشه اون شخص، چه گناهانی هست؟
معمولا در سایه ادامه گناه این زمینه هست، ادامش. چون فرمودن این گناه سیاه میکنه آروم آروم قلب رو، وقتی ادامه پیدا کرد این سیاهی غالب میشه که زیر و رو میکنه، کل قلب سیاه میشه. اینجا دیگه فهمودن لم یرجع الی خیر ابدا، دیگه به کار خیر و خوب و صحیح و راه درست ابدا بر نمیگرد. اگه اینجوری به این مرتبه رسید آدم دیگه، یکی اینه، یکی بعضی گناهانه، گناهانی که در یه شرایطی با جسارت خاصی انجام میشه، مخصوصا در تظاهر به معصیت. اونایی که خیلی جسورند و تظاهر به معصیت میکنن، اونام تو این تظاهر و جسارتشون زمینه این هست که همینجا دیگه راه خیر بسته شه بروش. چند جا در چندین روایت فرمودن ابداً دیگه بر نمیگرد.
بعضی وقتا هستش که به خاطر کار اشتباهی که بچه مرتکب شده احساس میکنیم که باید تنبیهش بکنیم، ولی بعد از اینکه مدتی میگذره از این تنبیه، از اینکه تنبیهش کردیم پشیمون میشیم و به نظر اون میاد که اشتباه تصمیم گرفتیم. چیکار کنیم که دچار این اشتباهات نشیم؟
شما باید بدونید بچه مراحل مختلف سنی داره، تو هر کدوم از این مراحل سنی احتیاجاتی داره، شرایطی برش حاکمه که متناسب با اون شرایط و احتیاجاتش باید باش رفتار کرد. یکی از مسائل هم بحث تنبیه فرزنده که کی و چطور به چه شکلی باید انجام بشه. این مقاطع سنی بچه ها فرق میکنه، شکل این تنبیه در چه کارایی، نسبت به چه کارایی و چطور باید تنبیه بشه. این رو باید بره آدم یاد بگیره، مطالعه بکنه تا بتونه درست اون مراحلی که بچه داره طی کنه تا بزرگ بشه، برسه به اون سنی که دیگه وظیفه آدم تقریبا سبک میشه نسبت بهش، اینا رو باید بره بفهمه، مراعات کنه انشالله. اینکه حالا صرفاً یه سوال کلی پرسیده میشه، جوابش کلیه، چون مراحل ما اینجا خیلی فرصت نیست همه رو بخوایم ریز توضیح بدیم، اینو باید مطالعه کنن انشالله. بله، ولی اجمالاً اینو باید بدونن که مراحل سنی مختلف بچه ها این مسائل نسبت بهش هست. مثلا مسئله تنبیهش چه مقدار نسبت به چی، این فرق میکنه. تشویقش چه مقدار نسبت به چی، استقلالش چه مقدار چطوری، اینا همه مسائلی که باید بیشتر آدم مطالعه کنه با کارشناسایی که در این مسائل کار کردن و بر اساس مسائل دینی و تربیت صحیح سعی کردن کار رو پیش ببرن، ارتباط برقرار کنه تا انشالله یاد بگیره. ولی اینو باید دونست که پایه اصلی تربیت فرزند در دو چیزه: یک، اخلاق و رفتار پدر و مادر، تقوای پدر و مادر. این بچه تا یه وقتی عکس بردار و فیلم بردار کارای پدر و مادر، همه اینا مثل نقش رو سنگ رو دل این بچه و عقل و فهم این بچه نقش میبند. پدر چجور رفتار میکنه عکس برداری و فیلم بردار که همون جور باشه، مادر چطور همین. پایه اصلی تربیت بچه یکی تقوای پدر مادر، یکی هم مسجد. مسجد، مسجد رفتن، مسجد خوب بردن، بله، اونم بقیهش رو انشالله درست میکنه. یه مسئله بعدم مدرسه بچه، مدرسه هم باید مراقبت کرد که بچه آسیب نبینه. بله،
بعضی وقتا هستش که ما باید در منزل فرزندان رو نگهداری بکنیم، خانواده میخوان بیرون منزل برن، بعضی وقتا طولانی هم میشه، 2-3 ساعت لازم هستش که ما کمک بکنیم بچه ها رو نگه داریم. گفتن تو این موارد خب خیلی سختشونه و بی صبر میشن.
کجا میخوان برن؟
خانواده مثلا حالا مراسم مذهبی جایی میخوان برن، میخوان مجلسی شرکت بکنن، مجلس موعظه‌ای شرکت کنن، بعد بچه‌ها که پیش ما هستن این باعث میشه که ما یه مقدار بی صبریم، نمیتونیم تحمل کنیم اینا رو کنترل کنیم. این حالت رو چیکار؟
خب شما باید توجه داشته باشید نسبت به یادگیری دین در مورد خانواده هم وظیفه دارید، نمیشه اونو ببندیش، اون هم باید بره مجالس خوبی ای هست که دین یاد میدند، دینش رو یاد بگیری، یا شما از عهده این کار خوب بر میای یا بر نمیای، که قاعدتا بر نمیاد. راه مسجد رو نباید ببند آدم بره اونا، مسجدی که این شرایط درش مهیاست، مجالسی که این مسائل درش مهیاست، یادگیری مسائل دینیشون لازمه، مهمه، این باید توجه داشت. یک. دو، خب شما صبح تا شب بچه رو میندازی گردن او، بیچاره صبر میکنه، حالا شما 3 ساعت نمیتونی صبر کنی، ببین چقدر زحمت میکشی. آدم بفهمه چقدر کارشون سخته. ما مردا خیلی صبر و طاقتمون کمه تو بچه، خیلی. اینا صبح تا شب، شبانه روز با این بچه درگیرن، سر و کار دارن، سر و کله میزنن. ما 3 ساعت حالا ما میخواییم بره یه جایی، طاقت نمیاریم. و صبر مثل همون حلم فرق نمیکنه، زمینش و ظرفیتش در انسان هست، اگه به کارش بگیری بیشتر میشه. ما همه صبرمون و صفات خوبمون یه حدیه، یه خطی داره، و اونجا که میرسیم دیگه میخواییم از کوره در بریم، این خط رو ببرید عقبتر. به اونجا که رسیدید میخواید از کوره در برید، یه مقدار دیگه صبر کنید، این ظرف انسان بزرگتر میشه، شرح صدر رو پیدا میکنه آدم. مجانی که نمیدن اینا رو به آدم، همینجور مجانی خدا یا ربش رحلی صدری صبرم زیاد بشه. خب صبر و همه صفات خوبه ای بخواد زیاد بشه، آدم باید مشغول بشه، همتش رو به کار بگیره. همون جایی که دیگه خطه نهایی صبر و حوصله یادمه، اینو گسترشش بده. اونایی که صبورند فرقشون با ما چیه؟ ما به اینجا که میرسیم بیتاقت میشیم، بی صبری میکنیم، اونا عقبتره. این مراحل هم طی کردن، بیشتر صبر کن. جایی که میگه صبور نیست خودتو به صبر بودن بزن، حلیم نیست خودتو به حلیم بودن بزن، یعنی اونجایی که میرسی میخوای از کوره در بری، خودتو مثل یه آدمایی که اونجا هم خیلی حالشون خوبه و صبورن بگیر. اینجوری بکنی کم کم بینی زیاد شد عادت و درست میشه انشالله. 3 ساعت که سهل، یه روزم بخوای میتونه بچه رو نگه داره. بله، نباید اینقدر آدم کم ظرفیت باشه، خطرناکه. بله، خوبیش به اینه که شما متوجه شدی صبرتون در حد 3 ساعته. بله،
کسی که میخواد ترک معصیت بکنه از طرفی چون هنوز جز متقی نشده، حالا نوشتن اهل بیت علیه السلام که این رو دشمن میدونن، خدای متعال هم که کمکش نمیکنه، برای فرار از گناه چی کار باید بکنه؟ از کی
همت کنه؟ همت، خدا مخزن بزرگ داده. بسم الله. اولین واجبی که گردنش رو میگیره توبه است، تصمیم بگیره او گناهایی که مرتکب گاهی راهشو ببند، محکم شروع کنه. همه اونایی که موفق شدن به ترک معصیت ننشستن بگن خب خدای خودت یه کاری بکن ما که دیگه تمام شد، نمیتونیم. اونا فرقشون با ما همینه، رسیدن به گناه چشمشون رو بستن، ما میرسیم به گناه نگاه میکنیم میگیم سخت، نمیشه. چرا؟ پلکو بست، سر رو انداختن پایین، فرار کردن، گوش ندادن. من اینا چقدر هزینه میبره، چقدر سنگینه که اینجا که میرسه آدم میگه نمیتونم. شروع بکنه انشالله خدا یواش یواش در رحمت رو باز میکنه. هر واجبی که آدم انجام میده رحمتی از خدا شامل حال آدم میشه. هر معصیتی که آدم ترک میکنه رحمتی، قسمتی از رحمت خود خاص خدای متعال شامل حال آدم میشه. این رحمت زمین ساز اینه که در مورد بعدی بتونه موفق تر عمل کنه. لذا اونایی که شروع میکنن به ترک معصیت اوائل ممکنه یه مقدار سخته، مشکله، ولی بعد ساده و راحت میشه براشون. خدا کمک میکنه انشاءالله.
کسی که نسلش بر اثر گناه خراب بشه اگر توبه بکنه گناه نسلش بازم برای اون نوشته میشه؟
توبه بکنه؟
بله،
باید جبران بکنه. بله، توبه اون عذاب رو بر میداره، اما آثار وضعی گناه خیلیش میمونه. از گفتن گناه نکنید بهتر از توبه کردنه همینه، چون گاهی بعضی گناه هست اثرش میمونه. توبه که میکنه نتیجهش اینه که خب عذابش دیگه نمیکنن، او بر راحت از جانب این گناه، ولی او مشکلات سر جا خودشون هست.
کسی که گناه اراده او رو ضعیف کرده چطوری ترک گناه بکنه؟
همت کنه انشاءالله. همینه، هیچ چیز دیگه هم نیست. همت، همت، همت. بله، اینا چی فرمودن؟ اهل بیت فرمودن. بله، فرمودن آدم با تقوا کسی است که جعل الهمومه همن واحدن انفرد به، همه همتش رو از پخش و پلاگی و این ور و اون ور بودن و نسبت به همه چی بودن جمع کرده روی این مسئله گذاشته، ادامه داده راه هدایت رو کم کم پیش رفته تا دلش به نور هدایت منور و روشن شد و موفق شد. بعد فرق ما با اونا در اینه که اونا یه جای تصمیم گرفتند و پاش ایستادن، ما اون تصمیم رو نمیگیریم، میگیم ضعیفیم و یکی بیاد بگیره ما رو، وقت درست نمیشه کارمون. بعد
سوال زیاد هست، یه زمان تمام شد.
انشالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه همتمون رو جمع کنیم نسبت به بندگی خدا. رب صلی علی محمد و آل محمد.